عطری، این کلوچه مرکه محصول تبرکه، کلوچه چتری وای چه عطری.
زندگی مدام جوانه می زند، سال نو می شود، زندگیتان نورباران، سال نو مبارک. بروکس، نور خوب زندگی.
یه ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره، یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره، سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره، سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره، تفاوت سس مایونز دلپذیره، تفاوت در دلپذیر بودن است.
جهان در سالی که گذشت،
سالی که گذشت.
با زبان تحریم، با زبان ترور، با زبان فشار صحبت می‌کنند، جز مقاومت از ما هیچ چیز نخواهند.
تدابیر لازم رو بیندیشن که بچه‌ها بتونن وارد شبکه شاد بشن، ثبت نامشون رو انجام بدن.
ما و هیچ موضوعات دیگری هم برای مذاکره اضافه نخواهد شد. اصلا موشکی که اصلا از فکرشون بهتر خارج بکنن به طور کامل.
روایتی از زندگی سیاسی اجتماعی ایرانی ها در سال 1399.
یعنی احتمالا از هر 16 آمریکایی یکی مبتلا شده، هرچند شاید خیلی ها نشانه بروز نداده باشند.
امروز دستیابی به فضا و استفاده از فضا یک انتخاب نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیره.
مسئله شهروندان افغانی در ایران یکی از مسائل مهم مورد بحث ما بود.
365 روز گذشته بر ما چگونه گذشت؟
هر فایده نداره، وعده فایده نداره، این دفعه فقط عمل.
وزیر خارجیه ایرانی محمد جواد ظریف توجه الى ونزوئلا، بولیویا و کوبا.
تحریم های هسته ای علیه حکومت ایران رو مجددا به مورد اجرا خواهم گذاشت.
تا آخر این سال میلادی به نظر میرسه یک یا دو تا از این واکسن ها به صورت انبوه در دسترس خواهد بود.
عدد انتهایی اگر سبز باشه یعنی سود میده، اگر قرمز باشه یعنی ضرر میده.
جهان در سالی که گذشت.
به نام خدا. سلام به شما هموطنان خوبم، سال نو مبارک. انشاءالله که سال جدید سالی همراه با صلح و آرامش و صلابت باشه برای همه مردم دنیا، به ویژه هموطنان خوب خودمون. در برنامه جهان در سالی که گذشت، مهمترین وقایع ماه‌های سال 99 رو به لحاظ سیاسی بررسی و مرور می‌کنیم. در این برنامه وقایع مهم مهر ماه 99 رو مورد بررسی قرار می‌دیم. با ما همراه باشید. همزمان با اولین روز از هفته دفاع مقدس و در حالی که 45 روز تا برگزاری انتخابات آمریکا باقی بود، واشنگتن نام 27 شخصیت حقوقی و حقیقی جدید ایرانی را به لیست بلند بالای تحریم‌های خود اضافه کرد. اگرچه ترامپ با بهانه و بی بهانه ایران را تحریم می کرد، اما این تحریم جدید به زعم بسیاری از ناظران بین المللی از سوی حکایت از سرخوردگی آمریکا از تأثیرگذاری تحریم های پیشین داشت و از دیگر سو واکنشی بود خشمگینانه نسبت به شکست دیپلماتیک جهانیش در بازگرداندن تحریم های بین المللی در قالب مکانیسم ماشه. زیرا در آخرین روز شهریور 99 ترامپ بزرگترین پاسخ منفی را از دنیا در مقابل رفتار غیر قانونیش دریافت کرد و سه کشور اروپایی طرف برجام در بیانیه ای اعلام کردند که از این تصمیم آمریکا پیروی نخواهند کرد. البته آنقدر این کار به دور از عقل و منطق بود که روزنامه آلمانی سایتونگ در مورد آن نوشت:
در پیش گرفتن یک رویکرد منطقی در مناقشات درباره توافق هسته‌ای با ایران بین اروپا و آمریکا دیگر امکان پذیر نیست و این مسئله بسیار فاجعه بار است.
هرچند شبکه الجزیره همان زمان مصاحبه یکی از مقامات آمریکایی را مخابره کرد که اظهار امیدواری کرده بود شرکت‌های اروپایی به این تصمیم آنها احترام بگذارند.
في مقابلة مع الجزيرة قالت مورغان اورتاگاس ان
مورغان اورتاگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت کشورش اطمینان دارد همه شرکت‌ها از جمله شرکت‌های اروپایی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را جدی خواهند گرفت. هدف کشورش حل مسالمت‌آمیز مسائل گفتگو و مذاکره است.
جواب ایران مانند همیشه به این تحریم هم افزایش اقتدار داخلی و روبه افول بودن قدرت آمریکا بود. سردار سلامی فرمانده کل سپاه:
یعنی آمریکا اقتدار سیاسی خودش رو از دست داده. اون روکش آزادی، دموکراسی، امنیت، رفاه، اون از بین رفته.
در هفته اول مهر ماه 99 هم رزمایش مشترک قفقاز 2020 با حضور ایران، روسیه و چین برگزار شد. این رزمایش مشترک 6 روز طول کشید و در آن 80 هزار نظامی ایران، چین، ارمنستان، بلاروس، پاکستان و میانمار در منطقه جنوبی روسیه تحت عنوان قفقاز 2020 حضور داشتند. در این مانور که در راستای سند اقدامات در راستای تحکیم اعتماد و امنیت وین مربوط به سال 2011 برگزار شد، از جدیدترین تجهیزات جنگی، سیستم‌های ضد موشکی، هواپیماهای جنگنده، هلیکوپتر و سایر تسلیحات بروز استفاده شد. تحلیلگر شبکه راشا تودی در مورد این رزمایش مهم گفت که خاورمیانه و قفقاز محل چالش قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای در قرن 20 و 21 بوده و پس از فروپاشی شوروی، سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان بر جنوب قفقاز حکومت می‌کنند و جمهوری خودگردان داغستان نیز جزئی از روسیه است. در کنار حضور دیرینه روسیه، رویدادهای مهمی همچون پیامدهای جنگ روسیه و گرجستان، استقلال دو منطقه آبخازیا و اوسیتیای جنوبی از گرجستان، تأسیس پروژه گاز نابوکو توسط کشورهای غربی و پروژه گاز جریان جنوبی به وسیله روسیه موجب توجه آمریکا به این منطقه شد. در سطح منطقه نیز دو کشور همسایه جنوبی قفقاز یعنی ایران و ترکیه نیز استراتژی آمریکا در قفقاز، جداسازی آن از حوزه نفوذ روسیه و استفاده از این منطقه علیه ایران و روسیه است. چون این رزمایش‌هایی به همراه ارتباطات دیپلماتیک قوی بین این کشورها به واقع می‌تواند هیمنه آمریکا و اهداف رژیم صهیونیستی را در منطقه ضعیف کرده و دستاوردهای بسیار خوبی برای کشورهای منطقه به همراه داشته باشد. جعفر خاشع، کارشناس حوزه قفقاز، به اهمیت حضور ایران در این رزمایش اینطور نگاه می‌کند:
این رزمایش که با عنوان قفقاز 2020 معروف شده و دو عضو مهم شورای امنیت هم توی این رزمایش هستن، از ابعاد مختلف خیلی میتونه اهمیت داشته باشه. هم برای ایران که به عنوان یک کشور منطقه‌ای قدرتش تثبیت شده و از طرف آمریکا در فشار قرار گرفته، در فشار حداکثری که ایران منزوی بشه، شرکت در این رزمایش که دو عضو مهم شورای امنیت تو مشارکت دارن، یعنی شکست این سیاست آمریکا و بین‌المللی شدن و جهانی شدن قدرت ایران رو نشون میده که این تلاش‌هایی که برای منزوی کردن ایران صورت می گرفت و همه رو با شکست مواجه کرد. امروز همه همکاری هایی که قدرت های منطقه‌ای و قدرت های بزرگ با آمریکا داشتن بیشترشون داره به تقابل منجر میشه. حتی همپیمانان استراتژیک آمریکا، اتحادیه اروپا، نگاهی که در گذشته به آمریکا داشتن دیگه ندارن. این رزمایش از این جهت خیلی میتونه مهم باشه، یعنی امروز شاهد یک شروع یک روند جدید در بعد نظامی هست دیم که یک نظم جدید شکل میگیره که دیگه آمریکا تعیین کننده صرف قواعد این نظم نیست. برگزاری این رزمایش یک نشانه از شروع این تغییرات هست.
یکی از اتفاقات سال 99 کرونا بود که در مهر ماه 7 ماهه شد. دکتر نمکی، وزیر بهداشت، در هفته اول مهر ماه از اینکه بودجه اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی هنوز به این وزارتخانه نرسیده است، به شدت اظهار تأسف و گله کرد. البته دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، در خصوص این بودجه گفت:
حالا بودجه خاصی که به اسم کرونا
ابتدا وجود نداشت و وزارت بهداشت و درمان از ردیف‌های بودجه‌ای که در اختیارش بود هزینه کرد. بعد مقام معظم رهبری با توجه به مشکلاتی که وجود داشت فرمودند که 1 میلیارد یورو از صندوق ذخیره ارزی برداشته بشه بدن به وزارت بهداشت و درمان در رابطه با مشکلاتی که برای کرونا وجود داره.
مهر ماه تحولات زیادی هم در لبنان رخ داد. مصطفی ادیب از تشکیل کابینه جدید لبنان انصراف داد و باز هم وضع تشکیل دولت در ابهام قرار گرفت.
هم موظف شده بود و هم در تشکیل کابینه جدید لبنان مصمم. مصطفی ادیب نخست وزیر لبنان که حالا با استعفایش دوباره کابینه را به چالش می‌کشاند. او دلیل انصرافش را این طور بیان می‌کند:
برای من مشخص شد توافقی که بر اساس آن مأموریت ملی تشکیل کابینه را در لبنان پذیرفتم دیگر وجود ندارد. تشکیل دولت از افراد متخصصی که در برابر فراکسیون‌ها به برنامه‌اش متعهد باشد می‌توانست به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این امکان را بدهد که خواستار حمایت از لبنان شود.
ادیب که پیشتر گفته بود حواشی برایش اهمیت ندارد، گویا با همین حاشیه ها عقب نشینی کرده است. استعفای ادیب در حالی صورت میگیرد که طی 2 روز اخیر گروه ها و جریان های سیاسی لبنان درباره تصدی پست وزارت دارایی توسط یک وزیر شیعی به توافق رسیده بودند. عبدالباری اطفان، تحلیلگر سرشناس عرب و سردبیر روزنامه رأی الیوم، در گزارشی به وضعیت لبنان پس از استعفای مصطفی ادیب از مأموریت تشکیل کابینه در این کشور پرداخته و نوشت:
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ثابت کرد که تا چه اندازه صادلوحانه عمل کرده و از ماهیت صحنه سیاسی لبنان و واقعیت‌های بحران آن بی‌اطلاع است. مکرون به لبنان همچون مستعمره فرانسه نگاه می‌کنه. او از ادیب می‌خواست دولتی مطابق میل پاریس بر لبنان سر کار بیاره، به شکلی که گویا لبنان امارت مونت کارلو است و نه بخشی از منطقه منتها به خاورمیانه. بنابراین شکست برنامه‌های فرانسه در لبنان حتمی است.
به هر حال کارشناسان و تحلیلگران سیاسی لبنان معتقدند مصطفی ادیب قربانی سناریوی مشترک آمریکایی سعودی از یک سو و دخالت‌های فرانسه از سوی دیگر شده است. فرانسه قصد دارد حداقل سطح ثبات را در لبنان برای تثبیت نفوذ خود حفظ کند، اما آمریکا به عکس آن از خلال هر گونه توطئه چینی و تشدید درگیری‌های فرقه‌ای و افزایش مشکلات معیشتی و اقتصادی ملت لبنان و رساندن آنها به مرحله گرسنگی تلاش می‌کند لبنانی‌ها را تسلیم و سپس حزب الله را خلع سلاح کند.
درگیری ها در قره‌باغ میان ارمنستان و آذربایجان باز هم در مهر ماه ادامه یافت و آتش زیادی میان دو طرف مبادله شد. در این میان ایران با پیشنهادات خود توانست موقعیت مناسبی برای کاهش تنش ها ایجاد کند. ظریف وزیر امور خارجه ایران از همان ابتدا با اعلام آمادگی ایران برای فراهم کردن زمینه گفتگو میان ارمنستان و آذربایجان دو طرف را به خیشتنداری آتش بس و پایان فوری خصومت ها و همچنین آغاز مذاکره در چارچوب حقوق و قوانین بین المللی دعوت کرد. دکتر مدبر تحلیلگر مسائل بین الملل در این باره معتقد است:
موضوع به بیش از 100 سال گذشته برمیگرده، از زمانی که بخش‌های عمده‌ای از قفقاز جنوبی از خاک ایران در دوره قاجار جدا شد. یکی از دلایلی که مذاکرات به نتیجه نرسیده اینه که در دوره اول درگیری‌ها جریانات افراطی بین دو طرفین به وجود اومد. حتی در این درگیری‌ها جریانات افراطی اقدامات خونبار و تأسف‌باری برای برخی از مسلمانان منطقه هم به وجود آوردن. خب علت اصلی که این درگیری‌ها به صلح پایدار نرسیده و ادامه داره و هر از چندگاهی آتش این درگیری‌ها روشن میشه اینه که به صورت خیلی ساده من به ملت ایران عرض می‌کنم، یکی اون بحث اصلی که گفتم، این ریشه به خاطر اینکه اینا از بستر اصلیشون وقتی جدا شدن از ایران ترکیب اونجا به هم ریخت و این درگیری‌های طولانی به وجود اومد. اما بین آذربایجان و ارمنستان بین دو اصل درگیری وجود داره. ارامنه معتقدن منطقه قره‌باغ، می‌دونید اصلا در بحث قره‌باغ ما یک بحث ناگورنو-قره‌باغ رو داریم، مناقشه بین فعلی الان آذربایجان و ارمنستان، یک بحث تکمیلی ادامه قره‌باغی که الان در اونجا یک جمهوری خودمختاری ایجاد شده به اسم آرساخ. اما ارامنه معتقدن طبق اصل تعیین سرنوشت ملت‌ها ما حاکم بر این منطقه هستیم، آذربایجانی ها معتقد به اصل حفظ تمامیت ارضی هستند، معتقدن این منطقه مال آذربایجان. این ریشه باعث شده که مذاکرات 14 ساله صلح هم به نتیجه نرسه. موضوع بعدی گروه مینسک که سازمان امنیت و همکاری اروپا است، مسئول رفع این موضوع و ایجاد مذاکرات و به نتیجه رسیدن شده. این گروه مینسک هم نتونست در این مناقشه مؤثر عمل کنه. طرفین هم انعطافی ندارن و الان ما میتونیم بگیم که بحران قره‌باغ یک معادله چند مجهولی در نظام بین الملل و ساختارهای حقوق بین الملل هم هنوز نتونستن راههایی برای حل اون ارائه بدن. چرا؟ چون برخی قدرت‌های خارجی هم تو افزایش این تنش‌ها نقش دارن.
سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان واکنش به گزافه‌گویی جدید نتانیاهو در سازمان ملل در خصوص حوادث و انفجارهای لبنان در مهر ماه جزء مهمترین رخدادهای حوزه بین الملل بود. بنیامین نتانیاهو در سازمان ملل گفته بود:
اینجا محل انفجار دوم است. اینجا منطقه جناح بیروت است. درست در مجاورت فرودگاه بین المللی این شهر. در اینجا حزب الله یک انبار تسلیحاتی مخفی دارد. این انبار تسلیحاتی در فاصله خیلی کمی از یک شرکت گاز قرار دارد. این موشک است. یک وسیله انفجاری. من میخواهم به مردم منطقه جناح بگویم. باید همین الان کاری بکنیم.
اما سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در پاسخ به این یاوه‌گویی‌ها گفت:
لحظاتی پیش از اینکه سخنرانی من شروع شود، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل برای تحریک ملت لبنان علیه حزب الله مدعی شد حزب الله در مکانی واقع در فاصله میانی بیروت و ضاحیه جنوبی موشک انبار می‌کند و این مکان نزدیک به پمپ گاز است. باید به او بگویم که ما موشک‌هایمان را نه در اسکله بیروت و نه در نزدیکی نیروگاه گاز قرار می‌دهیم. ما خوب می‌دانیم که موشک‌هایمان را در کجا ذخیره کنیم.
سید حسن نصرالله ابتکار عمل جالبی را هم به کار برد. وی گفت که ساعت 10 شب به وقت بیروت به رسانه‌ها اجازه خواهیم داد تا به تأسیساتی که نتانیاهو ادعا کرد در آن موشک و تجهیزات نظامی انبار شده است وارد شوند. این به واقع پاتک رسانه ی حزب الله لبنان به نمایش نتانیاهو در کمتر از 1 ساعت پس از ادعای وی بود. محمد عفیف مسئول رسانه ی حزب الله لبنان:
ما نورافکن دشمن نیستیم و هیچ اطلاعاتی در اختیار آن قرار نخواهیم داد. ما این دیدار را ترتیب دادیم تا اتهامات نتانیاهو و اقدام وی در تحریک ملت لبنان علیه مقاومت شریف را تکذیب و تأکید کنیم که هیچ موشکی در این منطقه وجود ندارد. ادعاهای دشمن دروغ است و این تأسیسات یک تأسیسات صنعتی متعلق به یک شهروند لبنانی است که در آن کارگران حضور دارند و هیچ موشکی در آنجا نیست. و ما این دیدار را فوراً برنامه ریزی کردیم که دروغ نتانیاهو نمایان شود.
مهر ماه آمریکا فضای بسیار ملتهب را پشت سر گذاشت. آخرین رقابت‌های انتخاباتی دو نامزد دموکرات و جمهوری خواه که یکی رئیس جمهور مستقر و دیگری معاون رئیس جمهور سابق بود. آن روزها آمریکا با مشکل بسیار بزرگ دیگری هم روبرو بود. مدیریت بسیار ضعیف و ناکارآمد و دیر هنگام کرونا کار دست مردم آمریکا داده و این کشور را به صدر قربانیان و مبتلایان این بیماری تبدیل کرده بود. پایگاه اینترنتی ریل کلیر پالیتیکس با انتشار نظرسنجی چندین رسانه آمریکایی اعلام کرد اکثر مردم آمریکا از عملکرد رئیس جمهور این کشور رضایت ندارند. همان زمان برخی از رسانه‌های آمریکایی گفتند که چگونگی بازتاب عملکرد ترامپ در مواجهه با کرونا می‌تواند پیروز انتخابات آینده آمریکا را مشخص کند. از سوی دیگر، التهابات نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری هر روز بیشتر می‌شد و به زعم بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی آمریکا را در آستانه یک جنگ داخلی قرار داده بود. این در حالی بود که نابرابری‌های فاحش ثروت میان آمریکایی‌ها خشم مردم را برانگیخته است. جدیدترین اطلاعات بانک مرکزی آمریکا نشان می‌داد که 50 نفر در این کشور به اندازه 165 میلیون آمریکایی ثروت دارند. پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا:
شیوع کووید 19 علاوه بر تأثیرات آن بر جوامع رنگین‌پوستان موجب افزایش شکاف طبقاتی شده و به نظر نمی‌رسه که وضعیت برای بیشتر آمریکایی‌ها به این زودی‌ها بهبود پیدا کنه و یک دوره طولانی از پیشرفت‌های کن و غیر ضروری می‌تواند موجب تشدید شکاف و نابرابری‌ها در اقتصاد ما شود.
گرچن ویتمر فرماندار ایالت پنسیلوانیا ترامپ را عامل تنش‌های داخلی روزافزون این کشور دانست.
وقتی رهبران ما تروریسم داخلی را ترغیب می‌کنند، به اقدامات آنها مشروعیت می‌بخشند. در میانه بدترین بحران سلامتی که ما در عمر خود دیده‌ایم، باید به عنوان آمریکایی در کنار یکدیگر با این ویروس بجنگیم و از یکدیگر حفاظت کنیم. اما این کشور بیش از هر زمانی دچار شکاف و اختلاف است. بیش از 60 میلیون نفر درخواست بیمه بیکاری کردند و هنوز رئیس جمهور راهبردی ملی برای آزمایش کرونا تجهیزات درمانی و ماسک ندارد.
در مهر ماه خبرهای کرونایی و متاسفانه فوت هموطنان عزیزمون جزء خبرهای ناگوار بود. اما در میان عدم جدی گرفتن برخی ها که به قول خودشان به کرونا اعتقادی نداشتند، تلاش های کادر درمان و البته دانشمندان کشورمان بارقه های امید را باز هم در دلها زنده نگاه می داشت که هرچه زودتر درمانی برای کاهش این روند ابتلا پیدا شود. دکتر نمکی وزیر بهداشت اواخر مهر ماه خبرهای خوشی داشت.
من خبرهای بسیار خوشی از واکسن هم دارم. با آقای دکتر اسدی لاری روابط بین المللمون دستور دادم که خبرهای ما رو که تا امروز سعی کردیم مکتوم بماند این رو به WHO برسونن و اعلام کنن که ما فازهای مطالعاتی رو تا کجا پیش رفتیم.
اما گلایه های وزارت بهداشت آنقدر قابل تأمل بود که شیرینی این خبر خوش را تحت شعاع قرار داد و آن هم عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی توسط برخی از مردم بود.
من مدت هاست که عرض میکنم برای مقابله و مبارزه با یک اپیدمی فقط و فقط تقاضا و تمنا و خواهش مشکل گشا نیست. خب ما موجهای زیادی رو در این مدت تحمل کردیم، جمع و جور کردن همکاران من، نفسگیر شبانه روز. من شرمسار همکاران عزیز بزرگواری هستم که موجهای پیاپی رو بیشترش هم به دلیل عدم رعایت دستور عملها و موازین بهداشتی است رو باید خونسا کنن، به ایستن، جمع و جور کنن تا میرن نفسی تازه کنن دوباره موج جدید. اگر یک مطالعه میدانی بفرمایید، هیچ کدام از کشورهای مدعی دموکراسی رو نمیشناسید در طول این سالها که اپیدمی رو فقط با خواهش و تمنا جمع کرده باشه. به هر حال عده زیادی محبت میکنند، رعایت میکنند، عده اندکی هم رعایت نمیکنند و همه ما رو گرفتار میکنند. ما این کار رو به اصناف سپردیم. اصناف محترم هم در این مدت واقعا اثبات کردن که اونچه که باید اجرا نمیشه. از طرف دیگه ما 7000 کارشناس ناظر بهداشت محیط در سراسر کشور داریم. این 7000 نفر رو اگر شما فکر کنید ما بخوایم برای همه کسبه، برای همه اماکن عمومی، برای همه ترمینال ها، برای همه مراکزی که باید نظارت کنیم بسیج کنیم، خب مسلما این تعداد کافی نخواهد.
مهر ماه در حوزه سیاست خارجی بیشتر تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا به اتمام رسید. نکته جالب افشاگری ها علیه سیستم حاکمه آمریکا از درون بود. مدیر سابق سیا گفت که امیدوار است رأی دهندگان ترامپ را با یک اردنگی حسابی کنار بزنند و البته پیشتازی بایدن از ترامپ در ایالت های سرنوشت ساز نشانه های مبنی بر همین مطلب بود. جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید هم که به علت اختلاف نظرات زیاد با ترامپ از این سمت برکنار شده بود، گفت که آمریکا با ترامپ ناامن است. هرچند ترامپ و هوادارانش هم از پای نمی نشستند و اتهامات فراوانی را به رقیب انتخاباتی وارد می کردند. ترامپ در توییترش نوشت که جو بایدن یک سیاستمدار فاسد است و همه این را می دانند. در برنامه بعد بیشتر انتخابات آمریکا و حواشی آن را با هم مرور خواهیم کرد. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
رادیو ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست.
در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساوتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بمان. ایران را بشنوید.
ایران را بشنویم.
ایران گشت.
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
بهار فصل نو شدن است، فصل زایش و حرکت، فصل بارش و رحمت، فصل فراوانی برکت، فصل تبدیل حال به احسن الحال، به نیکوترین حال، به بهترین حال. در بهار 1400 از خدای زمین و زمان حال و بال تازه می طلبیم در پویش بهترین ها. بهترین ها.
حالا بهترین حال.
بهار آمد و با دل ساده‌ام آشنا شد، جهان مرا عطر و نور و صدا شد. بهار آمد و سبز با گل برایم آورد، برایم ز پرواز گفت و پرنده، و از باد و باران و شبنم و از یاس‌های معطر سخن گفت، و با مهربانی مرا برد و با آسمان آشنا کرد، و با مهربانی مرا برد و با آسمان آشنا کرد. بهار است و این جاده مه گرفته چه زیباست، همین جاده آری، همین جاده پر ز شبنم. بهار است و فصل جوانه تبسم و در انتظار شکوفه.
یه سلام میدیم به کسانی که تازه به ما پیوستن به رادیو ایران و سال نوی همه تون مبارک. امیدوارم که سال پر خیر و برکتی برای همه تون باشه و سرشار از سلامتی و تو اما توفیق و موفقیت انشاءالله با برنامه های رادیو ایران همراه باشید.
توجه توجه،
این برنامه توسط هنرمندان برنامه کوی نشاط تهیه و تولید شده و هر گونه اقتباس و کپی برداری از این برنامه در دیگر شبکه‌های رادیویی و سایر رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب در فضای مجازی و واقع